بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی محقق عالی قدر حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا فاطمی نیا تحت عنوان سیری در قرآن که در شب هشتم ماه مبارک رمضان برابر با دهم اسفند ماه 1371 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. نوار شماره 7.
آن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعداء الله اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و راودت خلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. خب از این دهه سیر در قرآنمون دو شب باقی مونده غیر از امشب که گفتم حضورتون انشاءالله بریم سراغ آیه های مختلف و روایت هم داریم که هر آیه‌ای در قرآن گنجی است. می‌فرماید سزاوار از هر گنجی که باز می‌شود مؤمن در اون نگاه بکند. همه آیات قرآن. حالا امشب رفتیم سراغ سوره یوسف علیه السلام و این دعایه رو براتون آوردم. یه قدری در مورد این دعایه با هم مأنوس شویم و انشالله تعالی بلکه تذکرات زهد و ورع و تقوا در ما به وجود بیاد. دیشب یکی از دوستان تذکری داده بود به من، تعجب کردم. دوستان اینقدر لطف دارن، عنایت دارن، میشنن گوش میدن. این دوست عزیز مثل که گوش به حرفای من نکرده بود. ما اینجا یک ساعت برای آیون صحبت برزخ کردیم، نتیجه گیری کردیم که ظلمات برزخ اینقدر خطرناکه، حواستمون جمع باشه، مواظب گوشمون چشممون. این دوست تذکر داده بود که حاجب فرهنگی هست، به جوانها تذکر بدید گناه نکنه. خب تذکر از این بهتر میشه. با رگ ریشش گفتیم دیگه، از قبلشون کردیم. حالا نظر اون باره که ایشون چی بوده دیگه من بیشتر از این بلد نیستم. بله، حاجب فرهنگی انشالله تعالی به مهدیه ما راه پیدا نمی کند. بدون شوخی میگم، آخه یه صحبت های زیادی شد در مورد تهاجم فرهنگی. آی ماهواره میذارند و ممکنم از بذارن. آمریکا برای ما خاطر حرمتی قائل نیست، هرچه از دستش برمی بیاد میکنه. اما میدونید اون جوان با ایمان ماهواره هم صدمه بهش نمیزنه. ما باید کاری بکنیم که انشاءالله ایمان اینا قوی تر بشه، عقیده قوی تر بشه. وقتی ما میگیم برزخ، من این برزخ رو اگر از نظر عقیدتی کلامی برای این جوان جان اندازم، نقله همون میشه که گفتم براتون. رفته بود قبر رو باز کرده بود، ارزم روی سینه مرده ریخته بود، درسته؟ بی بیام بگم برزخ اینطوریه، فردا پدر آدم در میارن، گناه نکنید، یک بیدین میاد یه چیزی میگه، این از برزخ اصلا ازش میگیره. ما اینجا از نظر کلامی عقیدتی برزخ رو اول جا میندازیم، بعد میگیم برزخ خطرناکه. غیر از این بوده؟ اینا که نامه می نویسن یه قدری دقت کنن دیر نمیشه؟ تو خود روش فکر بکنید. اینطوری اگر گوش بدن بعضی یا خب ما هم وقت در دل سرد میشیم بگیم پس ما چی گفتیم؟ یک شرط و شرط. یکی راجع به نامه ها یه چیزی بگم، حاشیه باشه، بعدا حاشیه رو میبندیم صحبت میکنیم. عزیزان من، خدا میدونه من به تک تک شما ها ارادت دارم. شما جوانها قدم به چشم من میگذارید، خدا همه تون رو عاقبت به خیر کنید. اما میدونید نامه هاتون رو من الان نمیتونم بخونم. امشب فشار من یه دفعه اومد پایین، مثلا گوشم نشنید، خسته میشیم. ما یه مقدار وقتم که داریم میذاریم برای مطالعه. تقریبا حدود 50-60 نامه تقریبا در قم میدن هر روز به من. 50-60 هم اینجا شما باشیم به جای بنده چی میخورید اینا رو؟ باید بخونیم جواب بدیم. بنابراین اگر عزیزان من مطلب دارن بنویسین. اولا مختصر بنویسین که وقتم برسه. عرض کنم حضورتون. ثانیانم انشاءالله آدرسم زیرش مرقوم بفرمید. بدید به دفتر مهدیه. همینجا. من آخر ماه رمضان همه را میبرم انشاءالله. میشینم دقت میکنم. ما به نامه های شما ارزش قائلیم. احترام قائلیم. یه جوانی سوال کرده. محترم عزیزه. اصلا این که سوال میکنه معلوم میشه جوان با فهمیست، متحرکیست. معلوم میشه جلسه ما جلسه منفعلی نیست، جلسه فعاله. اما من خواهش کنم آدرس هست من مرکم بفرمید. چه میدونید چه اینجا چه مهدیه هستید راحت برید دفتر مهدیه. اونی هم که نمیخواد بره دفتر مهدیه بنویسید به جامع جمع مسجد بلال. بنده اونجا ماهی یک کیسه کاغذ دارم. خلاصه جاتون خالی. عرض میکنم که بلاخره بعضیشم کاغذاییست که خیلی با مهر و محبت نوشته میشه. بله خیلی فدایت شبم داره توش. بعضیشم حالا کلها بلاخره گفت که وفا کفر و دین بی مشتری نیست. بنده خاک پای اندام طباطبایی نمیشم. واقعا یه ناخونش نمیشم. ولی یه روز با پدرم درد دل میکرد. آقای طباطبایی ها اصلا حرف نمیزد. نم پسته میداد. ولی یه روز با پدر من درد دل نه به عنوان مزاح میگفت. خدا میدونه به همین عبارت گفت. گفت یه گونی برام پوش نوشته. یه گونی آی تبا تبا. حالا من که ناخن او هم نمیشم نامه های با محبت میرسه. گاهی هم نامه های مرغوبی هم توش پیدا میشه. بله همین مهدی فارس از قلب و تفسیر کرده بودم. یه دفعه نوشته بود آقای فاطمینیا سلم الله قلبه. از همون عنوان نامه پیدا بود که بله. بعد نوشته بود تو قلب رو مثل ماتریالیست ها تفسیر کردی. در اصل که اصلا نمیدونه ماتریالیست به چی میگن. ماتریالیست اصلا کارش با قلب نیست اصلا. ماتریالیست میگه قلب یه پمپه. بنده آمدم گفتم پمپه یه چیز دیگه هم هست. ایشون نوشته بود که تو مثل ماتریالیست ها عیب نداره. اینا مهم نیست اصلا بگذاریم. نامه دارید خوشخط مختصر با آدرس. من به آدرستون نامه میفرستم براتون. راهنمایی میخواهید، کتاب میخواهید، یک مسئله پیش اومده. بالاخره شما جوانها به من طلبم نگید، به کی بگید؟ حق بهتون میدم. برید دفتر مهدیه یه صلواتم ببرید. یه وقتی میگن که زمان سابق بیدم بگم یه زنگ تسبیحی بشه به مبحث ما. بالاخره شاید یه خود امشب ثقیل باشه. ثقیل که نیست الان. بالاخره شما اهل فضل این الحمدلله. میگم زبان سابق تعارفات خیلی کم بوده. مثل حالا نمیدونم عروسی و اینا مشکلات داره، مصیبت داره. عرض کنم سابق برای اینطور نبود. نفوس کم بود، جا زیاد بود. عرض کنم که وقت زیاد بود. الان واقعا معیشت زنگ شده. میگن یکی از علما رفت رو منبر رو حساب بی‌تعارفی و پاکیزگی. گفت که آی طلبه ها من داشتم میمدم درس بدم به شما، دیدم دخترم رفته جلوی آینه، فهمیدم یه چیزش میشه. خلاصه بله دیگه وقتشه. حالا هر کدوم طالبید ما عرضشو بخونیم همه تون. یه سیر یه دون تای مجلس که آقا بنده گفت بسیار خوب. اومد درس رو شروع کنه وسط درس رو عرض کردن بنده گفت شدیدم. آه اومد تا یه مطلعی رو بیان کنه. سید گفت آه بنده. گفت آه سید همه رو شدیدم ولی به امشبت وصال نمیشه. بعد یه نامه می نویسن، یه نامه دریافت کردم اینجا زیرش نوشته بود سریعاً پاسخ فرمایید. آره من کامپیوتر چه بیستم از این. آره یه قدری هم ارفاق رو فرمید، خلاصه به امشب به سم نمیده. ایشالله آخر ماه رمضان داره میشیدیم میبینیم به فضل الله، و تذکرات هم راجع به ماه رمضان من دربندر میدم، یقین بدونیم چه چند نمیذاریم. چه کار کنیم؟ یه صلوات دیگه هم بفرستیم. بله آمدیم سر این آیه. جوانها عزیزان دقت کنید، و رابد از خلتی هو و فی بیتها عن نفسه، اون زنی که یوسف علیه السلام در منزل او بود از او طلبی کرد. اونطور که میدونید علمای علم بیان اینجا نکته ای رو متذکر شدن، گفتن این از فصاحت قرآن است که یه وقت آدم میخواد یه کار زشتی انجام بده باید مخفیانه باشه، هزار جور تنش بلرزه، کسی نبینه، اگر یه کسی بیاد اونجا چه کار بکنم خاک بر سرم، زهر مارش میشه تا میخواد یه کاری انجام بده. یه وقت اینه، یه وقت نه، رفته در منزلی که به اون منزلی هیچ کس راه نداره. اونجا خویشتنداری چقدر مهم است. قرآن میتونست بگه زلیخا از او این طلب رو کرد، میتونست بگه زن عزیز مصر این طلب رو کرد، اما نه، اینا را میزنه کنار. و رابدت قلتی هو و فی بیتها عن نفسه و قالت هیت لک و غلقت الابواب، دررم دست و از او دعوت کرد. چی شد؟ قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، سر انه ربي احسن مثواي، مفسرین بگو مگو دارن، یه قدری جوانهای فاضل عنایت بکنن، میریم تو بگو مگوی اینها و بالاخره دعوار یه طرفه میکنیم و میریم بیرون انشاءالله. بگو مگوی این است که بعضیا این زمین رو برگردوندن به عزیز مصر. انه ربی احسن مثواي، این رب معنای صاحب انبیا است. یادتون باشه در مورد رب یه نکته بگم، حیفه بذارید بگم. رب مادامی که الف لام در ندارد نکته بسیار مهمی صاحب دردتون میخوره. دقت میکنید چی میگم؟ رب مادامی که الف لام بر ندارد مشترک است بین خدا و غیر خدا. میگیم ربنا یعنی خدای ما، درسته؟ و میگیم رب البیت، صاحب بیت، چون اونگه رب البیت زیاد میگن دیگه، رب کتاب، صاحب کتاب. اما اگر الف لام برداشت مخصوص حضرت حق میشود، هو رب دیگه. به صاحب خونه نمیتونیم بگیم که خب رب یعنی صاحب این خونه است، اشتباهه. این نکته از علامه بزرگوار جمال الصادقین شیخ ابن بحت هلی قدس الله سره از او نقل میکنم که حرف بسیار بزرگی است و نکته خوبی است. گفتیم اگر با الف لام نباشد مشترک میشه بین خدا و غیر خدا، اما اگر الف لام داشت مخصوص خدا میشه. پس بنابراین رب به معنی صاحبم میاد، به معنی مالکم میاد. اینم گفت انه ربی، این عزیز مصر به داخل ارباب منه، صاحب منه، ولی یه نعمت منه، احسن مثواي، جایگاه منو خوب قرار داده، جرابی داشته، من هیچ وقت در قیاب او به او خیانت نمی کنم و دست به طرف مثلا ناموس او دراز نمی کنم. یک اینطور گفتن و اینطور میگن. میگن که در جای دیگر از سوره یوسف هست که و قال الذی اشتراه من مصر، خوندید که و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، چون عزیز مصر عقیم بوده بچه دار نمی شده. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اون کسی که این از مصر خرید به زنش گفت اکرمی بسواخ، جایگاه بچه را گرامی بدار، عسى ان ينفعنا، شاید منفعت به ما بده و درد ما بخوره، او نتخذه ولدا، اصلا این بچه خودمون قرار بدیم. درسته؟ بعضی ها میگن که حضرت یوسف خواست آن حرف را بازگو کند، یعنی اون کسی که منو خرید آورد اینجا به شما تحویل داد، مگر نگفت اکرمی مصباح؟ اینطوری گفتن بعضی ها. اما بعضی ها گفتن نخیر، انه ربی احسن مصباح، ضمیر بر میگردد به خدا و من عرض میکنم که میتونیم بگیم به خدا بر نگرده. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی مقصود از رب خدا باشد، یعنی بگه خدای من منو به این درجه رسونده، من گناه نمیکنم. اما در برگردوندن ضمیر به خدا بنده خیلی عرض کنم که با درس قاطع حرف نمیزنم، زیرا امکان دارد که ضمیر شأن باشد. انه ربی احسن مثواي، شأن کلام این است که پروردگار من جایگاه هم رو گرامی داشته، میتونی من به خدا برگردونیم؟ عیب نداره. بعضی مفسرین گفتن خدای من اون پروردگار من است، احسن مثواي جایگاه هم رو گرامی داشته. حالا اینجا دو دست از مفسرین حرفو زدن، اما ما به فضل الهی میتونیم بگیم مقصودش خدا بوده نه عزیز مصر بوده. توجه کردید؟ برای اینکه کسی به درجه حضرت یوسف برسد، به اون رتبه برسد، اون اول خدا را میبینه بعد مخلوق را میبینه. جایی که خدا هست بر او حرام کرده، درسته که خیانت و نامردی و نمک ناشناسی همه بده، همه زشته، اما اینجا اول خدا را ذکر میکنه، اینه که در دل نمی نشینه او در اون لحظه عزیز مصر رو پیش بکشه. حالا به هر حال، اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، این اِنَّهُ دوم دیگه قطعا ضمیر شأن است، چون مرجعی نداره. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ما همیشه میگیم که واقعیت این است، در فارسی نمیگیم، میگیم چیزی که هست فلان کس مثلا آدم خوبیه، در عربی به جای واقعیت این است چیزی که هست ضمیر شأن میارد. انه لا یفقه الظالمون، یعنی شأن مطلب این است، واقعیت این است که ظالمین رستگار نمیشوند. اینجا چند تا استفاده داریم. یکی این است که آقا در لسان قرآن حدیث جوانها هر گناهی ظلم نامیده شده. ظلم فقط این نیست که آدم سیلی به صورت کسی بزنه، ظلم فقط این نیست که کسی رو کتش بزنیم، مالش رو ببریم، هر گناهی ظلم است. مگه از قول حضرت لقمان نمیگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی است. ممکنه یه نفر مشرک بشه، اصلا با کسی هم کار نداشته باشه، اما همین شرک خودش ظلمه، هر گناهی ظلم است. حضرت یوسف در اینجا میگه چون این نعمت را پروردگار من به من داده و این همه نعمت داده به من، پس من گناه نمی کنم زیرا ظالمین رستگار نمی شود. این یک استفاده. استفاده بعدی در آیه بعدیست، ولقد همت، ولقد همت بهی و هم بها. البته عجیب است این آیه، یه قدری دقت زیاد میخواد. اجمالش این است که اینجا نشون میده اون زن 100% مایل بود به این کار و قاصد بود، میخواد اصلا. و اما در مورد حضرت یوسف فقط میل ذکر میشه و هم بها، اینم میل داشت، منتها نه اینکه قصدم داشت، چون آدم سالمی بود. اگر آدم سالمی نبود خب این همه اسم در نمی آورد در دنیا. توجه فرمودید؟ می نویسن که مرحوم حاج محمد نراقی می نویسد یک نفر قاضی و یک نفر حضرت مستطاب معروف به عدالت. بعضی ها معروف به عدالت میشن عادل هم نیستن، ولی خب آسون میگن آدم خوبیه، خدا این باشه میپوشونه. یه نفر معروف به عدالت خلاصه با یه قاضی از مسیر عبور میکردن، از اون کنیزهای آواز خود شاید اینطور بوده، آواز میخوندن خیلی هم زیبا میخوندن، که کنیزهایی بودن که سابق مخصوص آواز خوندن بودن، مثلا خرید فروش میشد و فلان و تمام الهان و بلد بودند و اوضاعی که اصلا دیگه ذکرش خوب نیست، علی کل حال از اونا میخوندن. این قاضی دید که صدای این کنیزا خیلی زیباست، انصافا الهان شدن خیلی زیباست، گوشاشو گرفته تند از اونجا. این عادل خیلی اصلا که با تحقیق و قدم زنان و وقتی آمدن رسیدن به هم، این عادل برگشت به قاضی گفت که چرا فرار کردی؟ گفت والله صداها خیلی زیبا بود، ترسیدم مفتون بشم. خب خیلی خوب خوش میخوند، خوب میخوندم، اگه نشنیدی؟ گفت بعد شنیدمش خوشم نیمد. خب خوش به حالت، هیچ از هم جدا شده. یه روزی در محکمه شهادت یه عادلی لازم شده بود، رفتن این عادل رو گوشش گرفتن آوردن، اما قاضی دید که سلده ها داره میاد بالا، گفت این به درد نمیخوره. آقا چرا به درد نمیخوره؟ گفت این خالی از دو صورت نیست، یا سفیهه یعنی عقل نداره، عقلش کمه، یا فاسقه. این گفت آقا ما ارادت داریم نگه، ما چکار کردیم؟ گفت یادت از اون روز میگفتی من از این صداها خوشم نمیاد، بس سفیهی احمدی، آدم سالم از این صداها خوشش میاد، تو که خوشت نمیاد احمق بودی، شهادت احمق هم اینجه به درد نمیخوره. یا این که خوشت میمد دروغ میگفتی، شهادت دروغو هم به درد نمیخوره. بفرمید آقا التماس دعا. توجه کردید آقا بالاخره این امیال در ما گذاشته شده، خدا رحمت کنن لا به تبا تبایی، یک مطالبی داشت خیلی ظریف، منتقل کردنش خیلی مشکل. خدا میدونه، من نمیدونم این مرد از قرآن چیزایی فهمیده بود عجیب و غریب، و حالا انشالله یه مصلحت باشه ببینم به تعبیرهای بعدن براتون بقیه رو منتقل کنم، عجیب بود. خلاصه کرام این است که این امیال در ما هست، چی بدش میاد بعد از این که امیالش رو اعمال کنه، در جایی که مانعی هم نیست و رادهی هم نیست. بله اما لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنفس فعنه السوء والفحشا، خواستیم بدی را از او برطرف کنیم، فحشا را از او برطرف کنیم. یه عده بیان میگن خیلی خب پس حالا دیگه هنر نشرده، خدا ازش برطرف کرده، ممکنه بگن ها، اما آیه جواب میده، بابا این قرآن نازل شده ما تدبر کنیم روش. در آخرش میفرماد انه کان من عبادنا المخلصین، مخلص گفته به فتح لام، مخلص نگفته. چرا مخلص؟ انه کان من عبادنا المخلصین. شما خودتون ببینید آه. من یه مثال ساده میزنم، یه برادری داشته باشید، به جوانها میگم، به پیرمردا میگم، یه آزاده داشته باشید، ببینید این اصلا اهل درس خوندن نیست، هرچی میری مدرسهش تذکر میدی، هر کار میکنی اصلا گوشش بده کار، معلم ازش بیزاره، مدیر مدرسه جونش به لب رسیده، معلم خصوصی میگیری، وعده میدی، جایزه، آه نه که نه. یه چند رفیق نا اهلم پیدا کرده و دیگه ماشالله الانم قدش بلند شده، و اگر حضرت تاریخ خیلی رفیحتش بکنید ممکنه ایشون یک کار دیگه بکنن. چیکار میکنی؟ پیش میکنی، برو بابا. یه عده هستن که انبیاء ائمه صلحا هر چه خوبشون رو خسته کردن اینا گوش ندادن. قرآن چی میگه؟ میگه ختم الله علی قلوبه، حالا که اینطور شد یک محرم من میذارم که دیگه هیچ وقت رستگار نشه، ختم الله علی قلوبه. اما یه وقتی آزاده داریم، آقا این تا شراف 11 تمام نمره ها 20 بوده، تمام ضرب المثل بوده، اخلاق این بچه، پاکیزگی این بچه، تو یه وقت احساس کردی که این یک رفیق هروئینی خدا نکرده پیدا کرده، چه چیکار میکنی؟ بلند میشی میری به هر قیمتی این را از چنگون میگیری. بندگانی که پاکیزه پیش رفتن، بعض وقتام که پاشو مخواد بره تو چاله، خدا میگه این بنده من تا حالا خودشو نگر داشته، اینجا هم تیه بزنگاهی من دستشو میگیرم، دیورش نمی کنم. بله، مخلص قوم خویش خدا که نیست، اول مخلص بوده بعد مخلص میشه. الذین اخلصهم الله لطاعته، خدا اصلا اینا رو امتیاز میده، میاره پیش خودش. چه اشکال داره؟ توجه فرمودید؟ کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. مطلب دیگر برای جوانهای عزیز بسیار مهم است، عرض میکنم که انشاءالله تعالی امیدوارم موثر باشد. اون این است، آیون جوانها عزیزان، گناهان آثار وضعیه دارند. مثلا شما روایت رو نگاه بکنید، اونجا مشخص فرمودن، مخصوصا در کتاب نورانی عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس الله سره، آثار وضعیه خیلی از گناهان بیان شده. آقا آدم زناکار آخر چی میشه؟ دروغگو چی میشه؟ اگر افترا بکشه اثری میگذاره؟ حرام خوردن چه اثری میگذاره؟ حقوق والدین چه اثری میگذاره؟ قطع رحم چه اثری میگذاره؟ حالا بنده یه چیزی فهمیدم، نمیگم همشو فهمیدم، یه مختصری، اون این است که هر که گناهان هم به نظر میرسد که آثار مخصوصی دارد. یک رسیدی یه حرامی بود، میتونستی بخوری بی سر صدا، نخوردی، یه اثر مثبت مخصوص در دلت میگذاره. مثل قضیه حضرت یوسف بود، یه قضیه بود، زنی بود، خدا نکرده امکان خیانتم بود، بی سر صدا، اما ازش گذشتی یه آثاری میذاره. منتها اینجا نمیخوام بگم ما قیاس بشیم به حضرت یوسف، حضرت یوسف مصداق بسیار اهلا و اتم این قضیه بود، اما اینقدر بدونید که ماهان بی بهره نیستیم. ترچه بعضی گناهان جوانها اثر وضعی مثبت دارد، همطور که بعضی گناهان آثار منفی دارد، هرچه بعضی گناهان اثر مثبت داره. توجه فرمودید؟ اینجا مطلبی رو عرض میکنم، اون این است که بزرگان و علما گفتن که خداوند در مقابل این عفت چیزایی به حضرت یوسف داد. عفت خیلی خوبه، عفت بسیار خوبه. فردا عید میاد، انشاءالله خدا به حق امام زمان در همه اهل مملکت مبارک کنه، سال عافیت بشه برای همه مسلمین انشاءالله. اما شما میدونید که در همین چند روز عید چقدر معصیت خدا میشه؟ عفت، عصمت درجات داره عزیز من، بی عفتی هم درجات داره خواهر من، برادر من. بی عفتی فقط این نیست که چادر تو برداری، خدا نکرده عرفم که بی چادر بیا جلوی نامحرم، نه، چادر سرش کرده، ای کاش نمی کرد. یک ساعت رفته جلوی آینه که چادر چجوری جمع کنه، و همون جمع کردن چادر خودش تخصص میخواد، خدا می دونه. بله، چجوری بگیره، چیخر بشه، اون وقت جوراب بنده خدا جوراب خریده، پول داده، این جوراب باید دیده بشه چه شکلی. آخه جوراب چه دیده بشه؟ ماهیچه نامبارکش هم دیده میشه، اوزک پاش هم دیده میشه، علاوه بر این اون وقت میاد درست صورتشو نگرفته، اسمش چادره، ولی من دیدم چادر میپوشن، این گردنشو اینا رو رها کرده، ای بسا بیتریدی هم اینجا درست کرده، یه چیزایی ماویزون کرده، بالاخره بنده خدا پول خرج کرده، باید کسی ببینه دیگه. اما غافل از این که قرآن میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اینا زینتشون رو آشکار نکنن مگه برای شوهر و یه دیشه مجاز آدم یه جلوبن مثلا بسته برادرش ببینه، عیب نداره دایش ببینه، عیب نداره اما نکه دیگه همه ببینن. توجه فرمونید؟ فردا عیده، میخوایی بریم دید و بازدید، توجه فرمونید؟ پسر عمود جایز نیست ساق پایتونه و جراب و نازک ببینه، وزر و بال برا بگو با هم بزرگ شدیم، والله با هم بزرگ شدن محرمیت نمیاره. توجه فرمونید؟ آخه این رساله محرم نامحرم بعضی هست خیلی با رساله اسلام فرق میکنه. رساله ها حتی با هم بزرگ شدیم عیب نداره. پدر عموم ننم شیمه عرض کنم حضورتون که حتی برادر شوهر آدم عموی بچه هاست عزیز محترم، ولی باید خودت بپوشونی. و تو برادر عزیز من حق نداری که خدا نکرده به عرض کنم جزنه برادر یه وقت نگاه بکنی. آقا بی عفتی مراتب داره، پا کیفرش هم مراتب داره، عفت مراتب داره، پاداشش هم مراتب داره. این ناکنتو نشان میده به همون اندازه بی عفتیه. حالا مثلا میگم یک تار از بله اون زلف میاد بیرون به همین اندازه، چی بگه انسان؟ اخیرا دیدم که یه زنی بود در یه جایی باش مصاحبه هم میکردن، احترامش هم میکردن، یه چند تا تار خلاصه دو بیترین گذاشته بود بیرون. گفتم ببین تو را قرآن به خاطر این مقدر بره جهنم، این روسری یه ذره پایین در بکشین تو تا تار پوشیده بشه. عفت خیلی لازمه، محسن اونهای که خوش صورتن، چه زن باشن چه مرد باشن، آدم چه خوش صورت بود دلش بخواد شیطان دیگه ببیننش. بیفرمایم زکات عفت پاک دامنیه، اون سرده بندست پایین، اون جمال به خدا به اتداده، اون کمال به خدا به اتداده، یاد او بکن و الا تمام این مسائل تمام میشه. خدا میدونه همین خوشگلا آنچنان پیر میشن قبل بخواب ببینه باید برسش دعا نبید چی دنیا باقی میمونه. لا یدوم الله اکبر. امیر المؤمنین بهترین وصفی که در این بی اعتباری دنیا فرموده این است که فرمود لا تدوم احوالها، احوال این دنیا دوام نداره اصلا. یه کاری بکن برای اون طرف چیزی بمونه. مگه دعای کمیل بخون دیو وجه کل باقی بعد فناع کل شی، همه چیز فانی، خدا باقیه، برای باقی کار بکن، برای دار باقی کار بکن. حالا اینجا خدا به جمال بده، خب خدا بده برکت، یه عفت باید داشته باشیم. حالا این تذکر رو دادم که ایام عید هم نزدیک است، ایشالله معصیت نکنیم. از بهار قرآن ایشالله سالم و عافیت به حق امام زمان همتون بیرون بیایید، وارد بهار ظاهر میشین، یاد این بهار بیفتین، یاد این مهدیه بیفتین، تذکرات این سید گناهکار رو به یادتون باشه، خلاف رضای خدا نکنید. خانم ها و نامحرم نباید بیاد حرف بزنن، نباید بلند بخندن پیش اونا، توجه فرمودید؟ نباید الفاظی رو به زبان بیارن. خلاصه آقا ببینید خدا چی میخواد، اطاعت کنیم هممون انشاءالله. علی کل حال بزرگان فرمودن خدا در مقابل عفتی که حضرت یوسف ورزید چندین چیز به او داد. یکی علم تعبیر بود. ببینید این شوخی نیست، در قرآن مجید خدا زبون زفت میکنه که ما به این علم تعبیر دادیم. یکی از پاداش ها، البته گفتم چندین چیز تکرار میکنم، یکی علم تعبیر بود. خود علم تعبیر خیلی مهمه. اینجا میفرمم خواب میبینی، ارز کنم که برو به اهلش بگو، به هر کس نگو. تعبیر یه موهبتیه، کتاب تعبیر اشتباهه. بنده به عنوان خدمتگزار شما و به عنوان یک کتاب شناس که عمرم در این راه گذروندم بهتون میگم، کتاب تعبیر اگر خونتون هست حتما بندازین توی رودخونه ای، حتما دفنش کنید. جز مالی خولیا، جز وسوسه، جز ضعف اعصاب هیچ عایدتون نمیشه. چون کتابایی که نوشته شده به عربی و به فارسی در تعبیر، بنده دیدم مهمترین تعبیر در عربی تعبیر المنا، تعبیر انام، تعبیر الانام فی تعبیر المنام، مال شیخ عبدالغنی لابلسی، اونم چنگی به دل نمیزنه. اینایی که به فارسی نوشتن میفروشن، اینا تو چاپخونه ها درست شده، اصلا مبنا نداره، فقط برای پول. آدم ببینه روغن بنفشه دیدی حالت میمیره، نمیدونم روغن چی دیدی بچه همچون میشه، زهر ببینی، نه همش دروغه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که خواب دیدید به خیر تعبیر کنید و خیر واقع میشه. اگه مؤثر پیدا کردی بگو بهش، اما نه مؤثر که به پوسونی ها. بعضی هم یه سروب خواب میبینن، آدم بیچاره میشه. یکی سروب به من خواب رو باور کنید، دیگه خسته شدم، دیدم دارم منتظر میشم، مشرف به موت شدم، گفتم انشاءالله خیر است، که آقا بقیه داره. بله
مؤثر پیدا کردی سبه ها، پیدا نکردی خودت صبح که بیدار شدی بگو خیر است انشالله. تعبیر موهبته، تعبیر کتاب نیست که. یعنی مؤثر کن که نشسته همون جا تو مغزش منعکس میشه بهت میگه خدا درجاتش عالی که عالی تر کند انشالله. مرحوم آیت الله سکور یزدی بود در قم، آقا خدا به این موهبت رو داده بود، اعجوبه ای بود. یک نمونش من دیدم براتون بگم، یک نفر بود در تهران، خدا او رو هم رحمت کنه، گفت من مقلد آیت الله العظما آیت روجردی بودن ولی مرید آیت الله العظما شهرودی بودن، مقلد این بودن ولی خاطرخواه اون بودن. میگه تمام وجوهاتم رو جمع میکردم میفرستدم نگاه برای آیت الله شهرودی رضوان الله علیه. یک شب میگه خوابیدم، در خواب دیدم که یه اسبی آوردن، میگن این مال آقای بروجردی، شما سوار بشید. میگه سوار شدم، یه قدری باش دور زدم و بیدار شدم. خدایا چیکار کنم؟ رفتم قم پیش آقای سکور. سکور مرد بزرگی بود، موهبت شده بود بهش، هم افتخاره بهش موهبت هم تعبیر. گفتم آقا اگر کسی در خواب ببیند اسب مرجع تقلیدی را سوار شده تعبیرش چیه؟ فرمود خب تقلید از او میکند وجوهاتش به دیگری میدهد. به همین راحتی موهبته، توجه فرمودید. و مؤثرین عجیبی در دنیا بودن که اینها تعبیرهای محیر العقول میکردن، گاهی تعبیر میکردن از یه جنایتی از پرده برمیداشتن. در مورد ابن سیرین دارد که ابن سیرین نشسته بود یک شب آمد گفت که من خواب دیدم که سر یک کوچه تنگی ایستادم، اونجا زن و بچه میخوام بیان بیرون نمیذارم. گفت اینو دستگیرش کنید، این آدم کشید. ولی کار به کار قضایی کشید از تا پاشدن رفتن خرجی روش رفتیدن، دیدن نامرد حدیث چند تا بچه کشته برشته تو خرجی. ولی تا خوابش تاوید گفت این آدم کشید، این قافله بهت بگیردش، یه موهبته. ولی اینجا این استفاده رو میکنیم که میگن علما اگر کسی افت ببرزد، البته اینجا دیگه تضمین تغییر خواب نیست، خب گوش کنید تا بگم و ازا فردا میرین افت میبرزید، اون وقت میگیم پس چرا من حضرت یوسف نشدم، اون وقت من بیچاره میشم. خب عنایت کنید، ما اینا سر نه قیاس میگیریم و خدا میدونه جوانهای عزیز اگر چنان که بعضی از مقدمات مطلب آماده میشد از لحاظ شرعی چیزایی به شما میگفتم، اینقدر بدونید که خدا از بنده خودش مزایده نمیکنه. خدا جواد است، کریم، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، نه عاجزه که مثلا ببینید عجیب است. در نمازاتون، در قنوتاتون یادتون باشه بگید یا غفور و یا رحیم یا من هو علی کل شیء قدیر. این ترکیب عجیبی است که اذن ندارم بگم چه ترکیبیه. میدونید چرا؟ در دنیا ما دردی داشته باشیم، حادثی داشته باشیم، میدید پیش کسی آقا مثلا خونه منو فردا میخوان حراج کنن، میگه ادایی برد بمیره، کاش که میداشتم میداده، این آدم خوبیه ولی نداره. اون یکی در دست پول پوسیده نمیده پولو چی کار کنه، میره پیش اون میگه که آقا خونه منو میخوان حراج کنن، میگه بنده رامن نیستم، میگه ما کفیلیم، این پول داره رحم نداره، اون رحم داره پول نداره، اون قدرت داره رحم نداره، این رحم داره قدرت نداره، اما خالق من و تو هم رحم دارد هم قدرت داره، ارحم الراحمینه، از مادر مهربان تر، از این طرف هم علی کل شیء قدیر. چی میخوای دیگه؟ چی میخوای؟ بلند سحرها دامنشو بگیر، همه چیز به بندگانش میده، یا غفور یا رحیم یا ارحم الراحمین یا من هو علی کل شیء قدیر. با باطنتون بگید ببینید چی میبینید. منتها خدا محاکمه نمیشه. چرا من نگفتم همچون به من نداد؟ در شبای قدرش الله اگر زنده بودم براتون خواهم گفت. خدا بعضی وقتا عین خواستتو نمیده، ولی یه چیزی بهت میده که اگر بدونی روی پا وایده نیستی، همه چیز لازم نیست منو تو بدونید. ای بسا بچه ای تو خوابیده، خورخور خوابش بلنده، میری در بانک به نامش حساب با میکنی، هیچ خودشم نمیدونه، سربسته دارم میگم، همین دیگه، بیشتر از این نمیگم. بزرگان فرمودن بعید نیست که اگر کسی عفت بورزد خدا یا علم تعبیر بهش بدهد یا به گونه دیگری سینه او را نورانی کند. ممکنه حالا صلاح نباشه همه معبر حق بشن، درسته؟ اما به گونه خلاصه به دست میاد که جوانها جنبندی می کنم که اثر وضعی افت این است که آدم یه سرگردن از بقیه بلندتر میشه. حالا به نوران نور باطن به ببر تقییت به فهم و اندیشه به هر چی مهم بگید اگه صلاح باشه علم تعبیرم میدن، چنان که در تاریخ گفتن که اصلا ابن سیرین از همون طریق به دست آورده. ابن سیرین بزار بوده، دوره جرد بوده، از اینا که پارکه میدن رو کولشان میرن بزاری میکنن، به زن بسیار زیبای در وا میکنه و میگه که بیاد من حالا سو پارچه بخرم، بعد در میبنده میگه و پارچه نمیخوام، برای تو من آمدم. البته من در تاریخ چیزی نفرستم در بیارم، حالا حالاتش مختلفه که چجور آدمی بوده بگذاریم. حالا بعد وقتی میفهمد که این زن این قصد داره و مثل که تهدیدشم میکنه، میشه دیگه میگه اگر به حرف من گوش ندی مثلا من میرم میگم این به منزل ما وارد شده. در اینجور جاها یه وقتی هست که شیطان زود حاضر میشه، میگه خیلی خب حالا که جونت در خطره دیگه عیب نداره، یه معید میشه. اما این کاری میکنه که خیلی معذرت میخوام، میره در اونجایی که انسان برای رفع حاجت میره اونجا خودش آلوده میکنه، که این زن میبینه متنفر میشه و در وا میکنه میگه هر چه زودتر برو بیرون و بیرونش میکنه. دیر بعد تمام چشمه پیدا میکنه، خودش شستشو میده، بعد میبینه که شرم صدری حاصل شد و خدا بهش موهبت میکنه. توجه فرمودید؟ حالا از کدم اینجا ما به عنوان نمونه و مقیاس گفتیم اینو، نمیخوایم بگیم برای هر کس اثبت ببرده. کلی عرض میکنم تعبیر، علم تعبیر یکی از مصادیق بارز شرح صدر است. خب ممکنه یکی تعبیر صلاحش نباشه، یه نورانیت دیگه خدا بهش بده، یه توفیق دیگه بهش بده، یه سرگردن از بقیه بلندتر میشه. امروز داشتم میمدم از قوم، خدا میدونه در مسیر چه داشتم میمدم، دلم سوخت به بعضی ها، دلم سوخت. چند تا دختر کم سن و سالی رو دیدم که چند تا شیاه ماشینی نگه داشتن، گفتنم نمیاد خدا شاهد، گفتن ای کاش قدرتی داشته. میگفتم دختر تو مقامت اجل از این است، بالاتر از اینه چه بایستی مدعبه یه شیاد بشی. بیچاره دختر بدونه در اسلام چقدر احترام داره، هر کس دختر داره احترامش. خب این دخترها چرا خونه های ما هستن؟ خیلی عزیزم این دختر بچه ها، اینا اینقدر قداست دارن، اینا مظهر عصمت و پاکی هست. و حالا بیان برن بایستن کنار خیابون، یا حالا بلو این که همون در حد حرف زدن، این هم درستی؟ خدایا به تو پناه میبریم، خودمونو تمام این جوانها را به تو میسپاریم و بالاخره عبت بسیار خوب است و انشالله امیدوارم که جوانهای عفیفی که اینجا هستن شبا میان ما خدمتشون میرسیم، اینا بر میزان عبت بیفزایند، نتیجهش هم میبینن. منطقه آدم نتیجه های بارز رو بارها گفتن بخشنامه نمی کنه، یه وقت نگی که باره من مثلا آی فاطمی نیا گفت وقت بردیدن همچون شد. ممکن اگه موهبتی بشه قدری و موهبت لک و تخ بشه، به طور کلی چیزایی که به شما داده می شود بخشنامه نکنید الا به استاد، الا به اهل خبره. ما امروز بر مجلس قوممون یک جهتی بود متوسل شدیم به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، اینجا هم همون توسل را پیدا میکنیم. باب الحوائج در مورد این آقا آخر ما نمیرسد چیزی بگیم. برید به دفتر، برید به دفتر عزیز من. توجه فرمودید در مورد حضرت قمر بنی هاشم عقل ما نمیرسد ما چیزی بگیم، از عقول ما خارج. در این که آقا معصومی پیدا میشه در مورد او میگوید رحم الله امن العباس کان نافذ البصیره. خدا رحمت کنه عموی من عباس را، بصیرتش نافذ بود، بره پرده ها رو میشکافت، چشمم قمر بنی هاشم پرده ها رو میشکافت. معصوم دیگری که امام زمانش باشد، بره مولای من ابی عبدالله علیه السلام، بدون تاریخ صحیح می نویسد، وقتی با او حرف می زد می گفت به نفسی انت، بره عباس جانم به قربان. وقتی یه آقای اینطور باشد، تو رو خدا عقل ما می رسه چیزی بگی؟ ای قمر بنی هاشم، ای آقا، ای آقا، من زبان ناقابلم دستت بلی الحمدلله برام یقین حاصل شده، حتی تو دست رد به سیده کافرم نداشتی. دوستان را کجا کنی محروب؟ آقا با تمام جانم دارم دیگر. آقا قربون فرم بر من ثابت شده جواب یهود نصاره را دادی تو. دوستان را کجا کنی محروب؟ تو که با دشمنان نظر داری. ای پسر امیر المؤمنین، آقا شفاعت تو خیلی قویه، شفیع ما باش، بخواه از خدا مشکلات ما را. تو که اینقدر مقام داری، می فرماین تمام شهدا آرزوی مقام عمر بنی هاشم رو داره. سخنگو آمده بود، سخنگوی کاروان کربلا. وقتی این کربلا، این کاروان از کربلا برگشتن، یه سخنگو داشتن، هر کس سراغ هر کس رو میخواست بگیره میرفت از او میگیره، میگه پدر منو ندیدی، عموی منو ندیدی، برادر منو ندیدی. آی مردم، آی جوان ها، یه وقت دیدن این سخنگو دست پاشو گم کرد. آقا چیه؟ یک وقت دید اولیا مخدره ام البنین آمده، سلام الله. او جواب همه را دادم به این خانم، چی بگم؟ چهار تا پسر فرستاده، میدونید که آدم های عاقل خبرهای وحشتبار رو تدریجا میدن و حتی خبرهای مکرهبار هم تدریجا باید داده بشه. خدا را قسم میدم به حق این آقا، اون دسته از آزادگانمون که به آغوش خانواده ها باز نگشتن، همشون را به سلامت باز گردنن. وقت این آزاده ها میمدن، من پیشبینی میکردم آقا چند تا مسئله اتفاق بیفته. بعضی ها خامن، میرفتن به مادر میگفتن پسرت اومد، پسر 9 سال در زندان بعثیا بود، موردی پیش اومده بود، آقا مادر افتاد، قش کرد، نمیدونم سکته شد، از این چیزا بوده. من میگفتم اگر آزاده دیدین سراغ کردین، اول یه تلفن بزنین بگین مثلا خانم، میگن اسیرا آزاده ها دارن میان، مثلا آزاده شما خبر چیزی دارید؟ بعد یواش یواش بگه من رفقاشو دیدم امروز، اونا میگفتن شاید او هم بیاد، اینطوری بگین. بعد یه زنگ بزنین بگین مثل این که میگن انشالله اومده، بریم ببینیم، بهتون خبر اینطوری رفتن شدیدم مولوی بوده، کجا بوده، در زدن گفتن خانم پسر تو من، خانم افتاده. برادر آزاده سر تش رخت میشسته شنیدم، بهش گفتن همونجا افتاده. خبرهای مسرتبار و وحشتبار هر دو باید تدریجا گفته بشه. روایت نشون میده که سخنگوی کاروان کربلا این چیزا را ملاحظه میکرد. 4 تا پسر چی بگه؟ وقتی پرسید کرد در کربلا چه خبر، خانم پرسیدا مقام مادر قمر بنی هاشم خیلی بالاست، خیلی بالاست، اسراری هست در اینجا. فرمود در کربلا چه خبر؟ قریب به این مضامین گفته باشد که خانم بعضی از فرزندانتون شهید شده. تکرار کرد، همون جواب رو شنید. یک دفعه دیدن مادر قمر بنی هاشمه زن معمولی شنید، خانم غضبناک شد، یه جمله ای گفت، آن سخنگوی کاروان لرزید. فرمود تحت نیاتی، نیات قلبی، رگای قلبم رو بریدی، چرا جواب ما نمیدی؟ گفت خانم من چیکار کردم؟ دوبار سوال فرمودی، دوبار جواب دادم. فرمود نه اولادی و من تحت الخضراء کلهم تداون دابی عبدالله الحفظ. گفت چیزی دیگه میخوام بپرسم؟ میگم حسین کجا؟ گفت تمام اولاد من، تمام اینا که زیر آسمان هم صدای حسین بشن، حسین کجا؟ عذابشو نشون داد، عظمتشو نشون داد. اما اصفاق از دست داده سه آزاده دیگر، رفت نشست قبرستان دقی. انشالله خدا قسمت کنه همون با هم برید، این حاج منصور عزیزم هم اونجا باشه، با هم باشه. دقی که آدم میره مالک جریه خودش نمیشه. البته علت اصلی این تا حالا نگفته بودم، ما حالا میگم علت اصلی اون چهار تا امامن، اما بعید نیست اون اشکا که خانم اونجا ریخته ها، اونا هم دخیله. آخه ام البنین اونجا گریه کرده، مگه شمر بر اونجا گریهش نگیره؟ آقا دشمن گوش داد، از اسبش پیاده شد معدب ایستاد، دشمن عشق ریخت. گفت خانم چیه؟ گفتم مادر عباس ابن علی. گفت حق داره. 20 سال تقریبا کم زیاد نمیدارم، من مختصر منبر میرم. به خودش قسم یه عاشورای بود، یه دفعه حدیث نقل کردم که بذار همه شعرهای خانمو بخونم، دیدم نشد الحمدلله. فقط یک بیت انتخاب کردم که اینم تنده ها نسبت به بقیه. آقا بینید دشمن جره گریه کرد، اینو شنید، دید مادر میگه یا لیت شعری اکما اخبرو، ای کاش میدونستم راست میگن. چی؟ به ان عباس هم قفی علیمین، واقعا دست عباس رو بریدن. این یه شعر از مادره. یه شعر هم هست که صاحبش هنوز پیدا نکردم، چون میدونید من شعر بگم روایت بگم معمولا مرحض رو میگم، این یک بیت و صاحبشو پیدا نکردن. هر کس خدا بهش جزای خیر بده، اینو به عنوان توشه کربلا میگم، نمیخوام خوشتون بیادا، اما به فضل الهی همه ما انشالله کربلا میرید. وقتی بیری این یه بیت شعر باید توشه سفرت باشه. بیدید شاید چی میگه؟ آمادت میکنه، میگه چند سال کنار قبر عباس حاضر نشدی، درشه بعضی از اون ندیدی دستا، اونجا بری سر از پا نمیشناسی. عاشق خیلی حرفا میزنه، میگه ولی خواهش میکنم با خودت قرار بگذار، یک کلماتی هست استثناءن، اونها باید در مقابل ظریف که قمر بنی هاشم به زبان نیاد، اون حرم که آدابی داره. آمادت میکنه، میدونی چی میگه؟ ببینی یک بیت هاد با جان آدم بازی میکنه، میگه ظاهر به یاد بسپار لا تذکرن نه اندهو سکینتن لا لا تذکرن نه انده سکینه تن اون جنفتی اسم سکینه نیاری به زبانه و انه هو اوعدها بالبعد